ساعت 10 شب به وقت ایران، اینجا رادیو فرداست. سلام بر شما در چهارمین شب اسفند ماه در ایران، در پنجشنبه شب ایرانی، و سلام میکنیم به شما خارج از ایران که همراه رادیو فردا شدید در هر جایی که هستید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و نیم ساعت خبر و گزارش و گفتگو در اون میشنوید در پنجشنبه شب درباره تازه ترین اخبار ایران و جهان. همراه رادیو فردا باشید تا بعد از اخبار بیشتر بشنوید درباره جزئیات برنامه امشب ما. نوشین سید حسینی تو استودیو است و درباره خبرها باید با اون صحبت کنیم. نوشین سلام دوباره بر تو.
آزاده سلام به تو و سلام به شنونده های رادیو فردا هر جای دنیا که هستن و هر موقع روز یا شب که به ما گوش میکنن.
نوشین سید حسینی، میتونی برامون بگی قبل از اینکه خبرها رو بخونی اصولاً خبر
تو دنیا چه خبره؟ همچنان تحریم‌ها و فشارها روی سوریه داره زیادتر میشه به خاطر اینکه کشورهای اروپایی و آمریکا و البته اتحادیه عرب رو هم می‌خوان بشینن و تحریم‌های جدید رو تصویب کنن و اونایی رو که تصویب کردن اجرا کنن از هفته آینده. چین که خواستار همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده و البته یه خبر یه خورده دوگانه، از یه طرف ایران میگه که ما تولید نفتمون تغییر نکرده، این ما هم مثل قبل تولید می‌کنیم، از طرف دیگه کشورهای بعضی از کشورهای مشتری ایران حتی مثل هلند و بلژیک و ژاپن و چین و اینا کم کردن یا اصلا قطع کردن و این خیلی عجیبه.
نفتشون رو از ایران،
دقیقاً خرید نفت رو از ایران کم یا قطع کردن، ولی ایران میگه که ما سطح تولیدمون فرق نکرده. و یه خبرم در مورد وعده‌های انتخاباتی در مورد مجلس شورای اسلامی دارم و چند تا خبری که در مورد همین تحریم نفت ایران و کم کردن خرید نفت ایران هست.
پس بشنویم خبرها رو با نوشین، بعد براتون توضیح میدم تو مجله شبانگاهی چیا داریم.
متشکرم آزاده. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا گفت این کشور قصد دارد روز جمعه در گردهمایی بین المللی پیرامون سوریه فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی بیشتری بر دولت دمشق وارد آورد. یک مقام رسمی آمریکا نیز به شرط فاش نشدن نامش گفت شرکت کنندگان در نشست روز جمعه بر رژیم سوریه فشار می‌آورند تا اجازه دهد کمک‌های بین المللی به دست مردم این کشور برسد. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا دوشنبه آینده تحریم‌های جدیدی را علیه سوریه به تصویب می‌رسانند. تحریم 7 نفر از مقامات دولت سوریه به اتهام نقض حقوق بشر، تحریم بانک مرکزی، منع تجارت فلزات قیمتی و منع رفت و آمد هواپیماهای باری سوریه به اروپا از جمله مجازات‌های جدیدی هستند که از روز سه‌شنبه هفته آینده به اجرا گذاشته خواهند شد. وزارت خارجه چین خواستار همکاری ایران با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است. سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنجشنبه گفت ایران باید برای روشن شدن مسائل مربوط به برنامه هسته‌ایش با آژانس همکاری کند و اعتماد جامعه جهانی را نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود جلب نماید. معاون رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز زمان تبلیغات کاندیداهای مجلس نهم از نامزدهای نمایندگی خواست وعده‌های انتخاباتی ندهند و افسود بسیاری از این وعده‌ها ایجاد هزینه کرده و افزایش هزینه‌های جاری کشور را به دنبال دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن ابوترابی فر گفت کاندیداها و نمایندگان باید تلاش کنند سطح نگاه جامعه را به جای مسائل خرد و جزئی به مسائل کلان و کلیدی معطوف کنند. نماینده ایران در اوپک اعلام کرده است که تولید نفت در ماه جاری میلادی در سطح کنونی ادامه خواهد یافت. محمد علی خطیبی به خبرگزاری رویترز گفته است در ماه فوریه تولید نفت در سطح 3.5 میلیون بشکه در روز باقی خواهد ماند. وی تاکید کرده که حجم تولید تغییر نخواهد کرد و همه چیز روال عادی خود را ادامه می‌دهد. این در حالی است که چندین کشور اروپایی خرید نفت از ایران را کاملا متوقف کرده‌اند و یا میزان واردات خود از ایران را کاهش داده‌اند. سخنگوی کمیسیون اروپایی توقف خرید نفت ایران از طرف هلند، بلژیک و جمهوری چک را تایید کرده و گفته است ایتالیا، اسپانیا و یونان هم اجرای طرح کاهش واردات نفت از ایران را آغاز کردند. به گزارش رسانه‌های ژاپن، دولت این کشور در صدد است حجم خرید نفت از ایران را حدود 20% کاهش دهد. در روزهای اخیر مقامات آمریکا و ژاپن مذاکرات فشرده‌ای را برای کاهش خرید نفت از ایران و چگونگی تأمین انرژی مورد نیاز ژاپن انجام دادند.
متشکرم. نوشین سید حسینی بود. خبرهای مجله شبانگاهی رو شنیدید. سازمان ملل از نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت در سوریه خبر داد. اتهام‌های تازه ایران علیه اسرائیل، سوء قصد اسرائیل به جان دانشمندان هسته‌ای ایران و مشکلات جدید خانواده نسرین ستوده، وکیل زندانی در اوین در ملاقاتش با فرزندانش.
تنشی که ایجاد شد و بیرون کردن بچه ها رو و منو از اون قسمت، خیلی فشار زیادی وارد میشه. بچه توی سن و سال نوجوانی فشار زیادی در مقابل خانواده های دیگه بهش میاد.
همراه رادیو فردا باشید تا در مجله شبانگاهی ما بیشتر بشنوید. یک هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل گفته که به دستور بالاترین مقام‌های نظامی سوریه حقوق بشر در این کشور به شکل شرم‌آوری نقض میشه، به نحوی که در چارچوب جنایت علیه بشریت قرار میگیره. این هیئت در گزارشی به سازمان ملل تاکید کرده که نقض حقوق بشر به صورت سیاست دولت دمشق در اومده و به دستور مقام‌های بالای حکومتی اجرا میشه. از نادر صدیقی بیشتر بشنویم.
هیئتی مرکب از 3 تن به ریاست یک حقوقدان برزیلی نام مقام‌های عالی رتبه سوری را که تلویحاً به جنایت علیه بشریت متهم شده‌اند منتشر نکرده و آنها را در پاکت محرموم شده‌ای در اختیار مقام‌های مسئول حقوق بشر در سازمان ملل متحد قرار داده است. در گزارش 72 صفحه‌ای این هیئت حقیقت‌یاب گفته می‌شود که شورشیان موسوم به ارتش آزاد سوریه از فراریانی تشکیل شده که پیش از این به بشار اسد وفادار بودند. این هیئت تصریح می‌کند که اعضای ارتش آزاد سوریه هم ناقض حقوق شهروندان سوری بودند، ولی از نظر سازمانی و میزان چنین اعمالی با آنچه مأموران حکومتی انجام می‌دهند قابل مقایسه نیستند. گزارش تحقیقاتی هیئت سنفری بر اساس 369 مورد گفتگوی مستقیم با قربانیان، شاهدان و فراریان سوری و همینطور افرادی که از اوضاع داخلی سوریه آگاهند تنظیم شده. این هیئت همینطور عکس‌ها، ویدیوها و تصاویری را که از طریق ماهواره ثبت شده اند در تایید یافته‌های خود به گزارش پیوست کرده است. در گزارش همچنین تصریح شده که اعضای این هیئت اجازه نیافتند برای انجام تحقیقات خود وارد سوریه شوند. این گزارش که برخی آن را سرآغازی برای اتهام رسمی جنایت علیه بشریت توسط عالی‌ترین مقام‌های رژیم سوریه ترقی کرده‌اند، تحویل شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو شده و این در حالی است که روز پنجشنبه برای 20مین روز متوالی شهر هومس در مرکز سوریه متحمل بمباران‌های تازه‌ای شد. سازمان‌های بین‌المللی از حکومت اسد خواستند تا اجازه دهد که کریدوری برای رساندن کمک‌های انسانی و به ویژه وسایل پزشکی و دارو به سوی این شهر ویران شده گشوده شود، ولی دمشق تا کنون پاسخی به این تقاضاها نداده است. وزیران امور خارجه چند کشور اروپایی و عربی روز پنجشنبه در لندن با یکدیگر دیدار کردند و در آستانه گردهمایی موسوم به دوستان سوریه در تونس به رایزنی پرداختند. گردهمایی روز جمعه در تونس که در آن خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز حضور دارد، به بررسی راه‌های کمک به مخالفان دولت سوریه می‌پردازد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. ادامه میدیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو ساعت 10:08 شب در تهران هست. جمهوری اسلامی ایران اسرائیل رو به سوء قصد به جان دانشمندان هسته‌ایش متهم کرده. تهران ترور دانشمندان هسته‌ای ایران رو بخشی از یک بازی جنگی خونده و همزمان هر نوع نقش خودش رو توی حملات به اهداف دیپلماتیک اسرائیلی توی چند کشور در هفته‌های اخیر تکذیب کرده. جزئیات این موضوع رو از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
در نامه‌ای که نماینده ایران در سازمان ملل محمد خزائی به شورای امنیت فرستاده آمده است که اسرائیل اجازه یافته است با معافیت از مجازات دست به جنایت علیه دیگران بزند. اسرائیل جمهوری اسلامی را مسئول انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در هفته گذشته در دهلی نو می‌داند که یک دیپلمات اسرائیلی را به طرز وخیمی مجروح کرد. همزمان مقامات گرجستان وسیله انفجاری دیگری را در تفلیس خونسا کردند و از سوی فردی که ظن آن می رود یک بمب‌گذار ایرانی بوده، بر اثر انفجار نارنجکی که به سوی پلیس تایلند پرتاب کرد پاهایش را از دست داد. گزارش شده دستگیری افرادی به اتهام ارتباط با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در جمهوری آذربایجان نیز صورت گرفته است. تهران به نوبه خود اسرائیل را به تأمین مالی و تعلیم گروه‌های ستیزگر متهم کرده است و آنها را عامل قتل شماری از دانشمندان هسته‌ای ایران می‌داند. همزمان با افزایش تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران، گمانه‌زنی‌های فزاینده‌ای به وجود آمده است که اسرائیل در نظر دارد حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران صورت دهد. محمد خزائی، نماینده ایران در سازمان ملل، در نامه خود به شورای امنیت نوشته است اسرائیل بر سر حملات و بمب‌گذاری‌های اخیر تحریفات و اتهامات بی‌اساسی علیه ایران مطرح کرده است. در این نامه آمده است ایران در مورد آنچه که گفته می شود عملیات تروریستی اخیر علیه اهداف اسرائیلی در تعدادی از کشورها چون تایلند، هند، گرجستان یا جمهوری آذربایجان بوده است، هر گونه دخالت مقامات یا نهادهایش را قاطعانه رد می کند. محمد خزائی در نامه‌اش به شورای امنیت سازمان ملل افزوده است ایران از اقدامات تروریستی از جمله سوء قصد به جان دانشمندان هسته‌ای خود به خاطر بنوشته این نامه حمایت نهان و آشکاری که رژیم اسرائیل از گروه‌های تروریستی به عمل می‌آورد رنج برده است. نماینده ایران در سازمان ملل در این نامه نوشته است این عملیات و نیز نسبت دادن اقدامات خشونت‌آمیز بخشی از کل بازی جنگ است که این رژیم علیه ایران به راه انداخته است. این نامه ادامه داده است که اسرائیل به عملیات پنهانی، جنگ سایبری، جنگ روانی و سوء قصد به جان دانشمندان هسته‌ای و نیز تهدید به حملات نظامی به ایران متوسل شده است. کشورهای غربی ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای متهم می‌کنند، در حالی که ایران تأکید دارد برنامه غنی‌سازی هسته‌ایش کاملا صلح‌آمیز است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد باز هم در همین زمینه بعد از دیدار گروه کارشناسان بلندپایه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران، یوکیو آمانو مدیر کل این مؤسسه جهانی در نظر داره توی همین هفته گزارش کامل این دیدار رو تسلیم 35 نفر از اعضای شورای حکام آژانس بکنه. در همین حال وزیر خارجه آلمان اعلام کرده که ممانعت ایران از دیدار کارشناسان آژانس از تأسیسات پارچین در تهران خودش گواه این نکته هست که تحریم‌های اعمال شده علیه ایران اقدام‌های درست و به جایی بوده. از شهرام میریان بشنویم.
به دنبال سفر دو روزه 5 تن از کارشناسان ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران که نتیجه‌ای به همراه نداشت، این آژانس در حال تدوین یک گزارش تازه از این سفر است. آنگونه که خبرگزاری آلمان DPA گزارش می‌دهد، انتظار می‌رود یوکیا آمانو مدیر کل آژانس در همین هفته ارزیابی خود را درباره برنامه اتمی ایران به اعضای 35 نفره شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تسلیم کند. این شورا قرار است در اوائل ماه مارس در نشست تازه خود بار دیگر به مسئله بحث برانگیز اتمی ایران بپردازد. یوکیا آمانو در گزارش اخیر خود در پاییز امسال از ابعاد احتمالا نظامی برنامه اتمی ایران خبر داده بود. اینکه در گزارش تازه خود آمانو به چه مسائلی اشاره خواهد کرد هنوز روشن نیست، ولی آنچه مسلم است در اون مایه این گزارش پیرامون سفر اول و دوم هیئت کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران خواهد بود، به ویژه سفر دوم که قرار بود اعضای این هیئت از تأسیسات اتمی پارچین در جنوب شرقی تهران هم بازدید کنند، ولی مقام‌های ایرانی مانع این کار شدند. آژانس احتمال می‌دهد که در این تأسیسات انفجار یک کلاهک اتمی شبیه سازی شده. این ممانعت انگیزه‌ای به دست گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان داده تا در اولین واکنش خود مهر تایید دیگری بر اعمال تحریم‌ها علیه ایران زند و بگوید ممانعت مقام‌های ایرانی از دیدار 5 کارشناس ارشد آژانس از تأسیسات پارچین نشان می‌دهد که تحریم‌های اعمال شده علیه آن کشور درست و بجا بوده. از طرفی ابراهیم شیبانی سفیر ایران در اتریش در گفتگو با روزنامه کوریر چاپ این کشور کارشناسان بلندپایه آژانس را متهم کرده است که در دیدارشان از ایران کنجکاوی‌های بیش از حد از خود نشان دادند. وی معتقد است آژانس صدها دوربین در تأسیسات اتمی ایران نصب کرده و بر همه امور کنترل دارد، ولی با این حال آژانس به گفته وی مایل است تأسیسات نظامی ایران را هم که ربطی به برنامه اتمی این کشور ندارد کنترل کند. سفیر ایران در اتریش در ادامه همین گفتگو مدعی شده که آژانس بین المللی انرژی اتمی اطلاعات موثقی را به اسرائیل انتقال داده و تا به حال 5 تن از دانشمندان اتمی ایران هم کشته شدند. در پی کشته شدن مصطفی احمدی روشن، معاون بازرگانی تأسیسات اتمی نطنز، مقام‌های ایرانی در تهران هم آژانس را مقصر این قتل دانستند. ولی یوکیا آمانو یک ماه و اندی پیش در گفتگو با نسخه آلمانی فایننشال تایمز چاپ برلین این اتهام را قویاً رد کرد و اینن گفت: ما نام احمدی روشن را نه منتشر کرده ایم و نه او را اصلاً می شناسیم. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، باز هم درباره دیدار گروه کارشناسان بلندپایه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران شنیدید. در حالی که هیئت آژانس بعد از اینکه از تهران برگشته اعلام کرده که نتونسته با ایران بر سر پاسخگویی به سوالهایی که داشته به توافق برسه، همزمان آیت الله خامنه ای هم گفته که جمهوری اسلامی نمیخواد سلاح هسته‌ای تولید کنه. شما در این مورد چی فکر میکنید؟
آقا جان، آقا اینا بمب اتم ساختن، دارن آمریکا و دنیا رو به بازی گرفتن. آقا اینا دنیا رو به بازی گرفتن، اینا دارن از اتم میسازن. اسرائیل بگو بکوبه که اتم دارن میسازن اینا. آقا
انتخابات، وقتی انتخابات که مخالفم بتونه شرکت کنه، وقتی که مثل زمان همون شاه همه موافق باشن، انتخابات نیست، این انتصابات و نمایشی.
به نظر من کسایی که داخل انتخابات از اصلاحات و غیر اصلاحات شرکت نکنن از ترسشون بود، ترسیدن، چون میترسن نمیان شرکت کنن، کاندید نشدن، چون میدونن مردم و جامعه فکرشون باز شده، ولایتی شدن. اینه یادشون نره، همیشه اینو بدونید که ما با ولایت هستیم و با ولایت میمیریم.
آقای احمدی نژاد میگه کجای امریکا آزادی هست؟ منظورش میدون آزادیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس های شما هستیم. بریم سراغ زندانیان سیاسی. در ملاقات هفتگی که نسرین ستوده وکیل مدافع و حقوقدان زندانی با فرزندانش داشته، مشکلاتی به وجود اومده. حسین قویمی در گفتگوی با رضا خندان همسر خانم ستوده از این مشکل پرسیده.
ما روز چهارشنبه برای ملاقات مراجعه کرده بودیم به محل دادسرا. البته میدونید که دادسرا محل ملاقات نیست، به طور استثنایی ملاقات ویژه برای بچه ها در نظر گرفته بودن که با مادرشون ملاقات کنن. قبلا هم چند بار همونجا رفتن برای ملاقات. اونجا توی قسمت نگهبانی که بازرسی میشه به حجاب دختر من ایراد گرفتن و گفتن که باید حجابش رو کامل رعایت کنن.
دخترتون چند سالشه آقای خندان؟
دختر من 12 سالشه، ولی اونجا سرسختی بیشتری نشون دادم. با اینکه من بهش گفتم که با لباس مدرسه رفته بود اونجا، مقنعه داشت، یعنی علارغم این که مقنعهش هم سرش کرد، بازم بهونه گیری کردن و بلاخلاصه سر این موضوع اجازه ندادم برن داخل که تنش به وجود اومد بین ما و ما رو از اون قسمت اطلاعات اونجا بیرون کردن که ما اومدیم این 45 دقیقه بیرون منتظر شدیم و من ازشون خواستم که با مسئولین دادسرا تماس بگیرن و تماس گرفتن. اونها بالاخره موضوع حل شد، ولی در اون تنشی که ایجاد شد و بیرون کردن بچه ها رو و منو از اون قسمت، خیلی فشار زیادی وارد میشه. بچه توی سن و سال نوجوانی، ابتدای نوجوانی بچه هست، خیلی فشار زیادی در مقابل خانواده های دیگه بهش میاد. رفتاری که کردن، حتی اگر حرف حقی هم خواسته باشن بزنن، این روش داره، راه داره، منطق داره، اون هم با یه بچه کوچیک. به هیچ وجه نباید اینجوری رفتار بشه.
بله، شما میفرمایید که دخترتون مقنعه داشت و رعایت کرد حجابو، ولی به هر حال بعد از این ماجرایی که پیش آمد و شما رو منتظر گذاشتن، دخترتون چی میگفت؟ چه احساسی داشت؟
اون یه سری گریه میکرد. اینا خانواده هایی که اونجا بودن، دوستانمون، چون جلوی دادسرا خیلی اومده بودن، یکی از خانم ها اومده بود خودش معرفی کنه، حکم داشت، یکی دیگه کارهای اداریش اومده بود پروندهشو پیگیری کنه، همشون خیلی هاشون میشناختن، اونا دلداری میدادن، بیرون مراقبت می، اونا نبودن خیلی اصلا شرایط بدتر بود، بعد اونا به لحاظ روحی خیلی کمکش کردن، اصلا خودش خیلی اونجا حالش بد بود. مهراب بچه‌ای نیست که بخواد گریه کنه، نمیدونم این موضوعات، ولی خیلی رفتار زننده‌ای داشت که من البته بهشون گفتم که از دست اون مأمور مربوطه شکایت خواهم کرد.
وضعیت جسمی و روحی خانم نسرین ستوده همسرتون چطوره این روزها؟
بعدش بیماری خاصی نداره، از اون موقع که اونجا رفته به شدت ضعیف و لاغر شده، ولی از لحاظ روحی وضعیت خوبی داره. نگرانی اصلیش خانواده هست، به خصوص بچه ها هستن، دائم نگران این هاست و این مسائل و مشکلات هم که پیش میاد نگرانیشو خیلی بیشتر میکنه.
آیا این ملاقات هایی که این روزها دارین حضوری یا کابینی؟
این مورد که ملاقات بود تو اونم تو محل دادسرا، توی محل سالن ملاقات نبود، این ملاقات حضوری بود که بالاخره بچه ها تونستن برن مادرشون رو ببینن، که اونم متوجه شده بود که مهراب گریه کرده، ناراحت شده سر این موضوع، ولی ظاهرا نفهمیده بود که تنش در این حد به وجود اومده.
وضعیت پرونده خانم ستوده در چه حالی است؟ کی قراره که ایشون آزاد بشند؟ خبری هست؟ وکیلشون چیزی گفتن در این مورد به شما؟
والا آزادی در کار نیست، اینجوری که پروندهش میگه 6 سال حکم داره، معمولاً بخشی زندانیان بخشی از حکمشون رو، یک سومشون میکشن، تقاضای آزادی مشروط میدن. من خانمم 6 ماه دیگه یک سوم حکمش تموم میشه عملاً، منتها من نمیدونم تقاضا هم بدیم اصلا موافقت خواهم کرد یا نه، منتها قبل از این که اصلا کار به اونجا بکشه، علال قاعده وقتی که زندانی حکمش قطعی میشه و بازداشت میشه، باید بتونه از حق و حقوقی مثل مرخصی استفاده کنه، اونم خانم من که شرایط خیلی ویژه‌ای داره به خاطر بچه هایی که باید به اموراتش رسیدگی کنه، به مسائلشون رسیدگی کنه، ولی تو این 18 ماه یک ساعت هم مرخصی ندادن و این خیلی پدیده عجیبیه.
فکر میکنید چرا به خانمتون اجازه مرخصی ندادن تا حالا بعد از بیش از یک سال و نیم؟
به دلیل اینکه اونها معمولا خواسته هایی دارند که البته الان نه، قبلا باهاش مطرح کردن خواسته هاشون رو، خب قبول نکرده و همچنان اونا مصر هستن و این هم طبیعیه که به خواسته هاشون تن نده هیچ وقت.
رضا خندان بود، همسر نسرین ستوده، وکیل مدافع و حقوقدان زندانی، که در مورد مشکلاتی که در ملاقات با فرزندانش پیش اومده بود به سوالات حسین قویمی از رادیو فردا جواب میداد. بخش دیگه از برنامه ملاقات رو هم بشنویم، حالا که بحث زندانیان سیاسی هست، با آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
وقتی در تیر ماه سال 89 در برابر قاضی دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان بابل قرار گرفت تا از خود در برابر اتهامات وارده دفاع کند، خطاب به رئیس دادگاه گفت: پاکترین فرزندان این جامعه را بر اساس بغض و کینه‌ورزی به قربانگاه نفرستید. سالها در دانشگاه‌های علوم و فنون مازندران و دانشگاه آزاد اسلامی بابل تاریخ اسلام درس داده و از نواندیشان دینی استان مازندران است. از این رو وقتی شرایط بازجویی‌های به گفته ای او ملال‌آور 50 روز بازداشت خود را با سنت پیامبر اسلام و آموزه‌های دینی امام اول شیعیان مقایسه می‌کرد، بازجویی‌ها و شرایط بازداشت خود را در برابر قاضی دادگاه تکان دهنده توصیف کرد. علی اکبر سروش، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، مشاور سیاسی استاندار مازندران در دولت اصلاحات، رئیس سابق اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل و عضو ستاد ائتلاف اصلاح طلبان مازندران در انتخابات ریاست جمهوری گذشته بود. این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران در اسفند ماه سال 88 بازداشت شد. 50 روز را در زندان اداره اطلاعات ساری و متیکولای بابل گذراند. شرایطی به گفته او تکان دهنده که خطاب به قاضی دادگاه خود گفت اگر او نیز در آن شرایط قرار می گرفت علیه مقام‌های نظام جمهوری اسلامی اعتراف می کرد. آقای سروش پس از تحمل 50 روز بازداشت موقت با سپردن وثیقه آزاد شد. این عضو ارشد حزب مشارکت در مازندران در تیر ماه سال 89 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در برابر قاضی قرار گرفت تا همراه با 5 نفر دیگر از فعالان سیاسی اصلاح طلب استان محاکمه شود. سروش در دادگاه با رد اتهامات خود اقدامات خود و دوستان اصلاح طلبش را شایسته تقدیر خواند، نه در خور مجازات. علی اکبر سروش در نهایت در دادگاه به تحمل 9 ماه حبس تعزیری محکوم شد و حکم این استاد سابق دانشگاه در دی ماه سال 90 تایید شد. او برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان متیکولای بابل فرا خوانده شد. یکی از شاگردان سابق این استاد تاریخ اسلام دانشگاه مازندران در وبلاگ خود از روزی نوشته که برای دیدن علی اکبر سروش به دانشگاه رفته بود و متوجه شده که او از دانشگاه اخراج شده و حال در زندان به سر می‌برد. او از روزهایی یاد کرده که علی اکبر سروش در کلاس درس برای ارائه هیچ نظری محدودیتی قائل نبوده و همه با هر عقیده‌ای در کلاس درس او حق داشتند سخن بگویند.
مارتین اسکورسیزی،
جورج کلونی،
آنجلینا جولی،
پترو آلمادوار،
لئوناردو دیکاپریو،
مریل استریپ،
براد پیت،
جانی دپ،
چارلیز ترون،
اصغر فرهادی.
نامی که به نمایندگی از ایران در کنار ستاره‌های به نام جهان درخشید این جمعه قبل از اسکار موضوع برنامه ساعت ششمه. جدایی نادر از سیمین و نگاهی به سینمای ایران به همین بهانه. شش عصر تهران، وعده ما و شما. ایمیل ما شش@radiofarda.com.
اگه میخواید تو این برنامه شرکت داشته باشید فردا حتما ایمیل بزنید و درخواستتون رو مطرح کنید. آخرین خبرهای ورزشی رو هم با فریبرز غریب بشنویم.
تیم ملی فوتبال ایران در یک دیدار تدارکاتی برابر اردن بازی 2-1 باخته را در دقیقه 90 با تساوی 2-2 عوض کرد و از یک شکست حتمی گریخت. این مسابقه پنج شنبه شب در ورزشگاه الوصل امارات در دبی و با حضور تعدادی از ایرانیان مقیم این شهر برگزار شد. تیم ایران در این دیدار چند بازیکن اصلیش از جمله جواد نکونام، آندرانیک تیموریان، مشتبه جباری و محمد رضا خلطبری را به همراه نداشت و در ابتدا با ترکیب سید مهدی رحمتی، احسان حاج صفی، هادی عقیلی، سید جلال حسینی، حسین ماهینی، رضا حقیقی، قاسم حدادیفر، علی کریمی، غلام رضا رضایی، رضا نوروزی و کریم انصاری فرد قدم به میدان گذاشت. شاگردان کارلوس کیروش در نیمه اول این بازی در حد و اندازه های اصلی خودشان ظاهر نشدند و خطوط سگانه این تیم پر اشتباه و بی برنامه بود. در دقیقه 40 از روی تعلل بازیکنان خط دفاع تیم ایران احمد حائل اولین گل را برای اردنی ها به ثمر رساند. در نیمه دوم در دقیقه 54 اردنی ها صاحب یک پنالتی شدند. مهاجم اردن با مهدی رحمتی دروازه‌بان ایران تک به تک شد و رحمتی مجبور به خطا شد. این ضربه پنالتی توسط عبدالله خالد دیب به گل دوم تیم اردن تبدیل شد. کارلوس کیروش در ابتدای نیمه دوم پژمان نوری و حسین قاضی را به میدان فراخواند و در ادامه هم محمد نوری و امیر حسین فشنگچی را به عنوان یاران جایگزین وارد بازی کرد. بازیکنان ایران در نیمه دوم مخصوصا در 30 دقیقه پایانی نسبت به نیمه اول با انگیزه تر به بازی ادامه دادند. در دقیقه 67 علی کریمی کاپیتان تیم ایران اولین گل این تیم را به ثمر رساند. بازیکنان ایران برای فرار از شکست با دستورات تاکتیکی کارلوس کیروش تهاجمی تر شدند تا در دقیقه 90 حسین قاضی از روی یک ارسال فنی از جناح راست موفق شد گل تساوی بخش ایران را به ثمر برساند و در نهایت بازی با نتیجه مساوی 2-2 به پایان رسید. تیم فوتبال ایران بعد از این مسابقه به تهران باز خواهد گشت تا اردوی آمادگی خود را برای دیدار با قطر در کمپ تیم‌های ملی ادامه دهد. دیدار ایران با قطر در چارچوب مسابقات پیش مقدماتی انتخابی جام جهانی در آسیا روز 10 اسفند در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. تیم ایران از پیش با کسب امتیازات لازم صعود خود را به دور بعدی انتخابی جام جهانی قطعی کرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
نیم ساعت دیگه ویژه برنامه رادیو فردا درباره انتخابات رو میشنوید. تا ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران، مجله نیمه شب، رادیو فردا.